بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره این فقره اول از دعای هشتم بود. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. این نکته رو عرض کردیم، انسان چون بی نهایت طلب هست، اگر هدف خلقت خودش رو ندونه و معشوق خودش رو، خانواده آسمانی خودش رو، غایت خودش رو نشناسه، چون بی نهایت طلب هست، حرص به طور طبیعی میاد سراغش، حریص میشه در جمع کردن کمالاتی که به دردش نمیخوره، وقت و عمرش رو تلف میکنه و فقط اونا رو کمال میدونه. مثل کمالات جمادی که بعضیا تا آخر عمر حرص مال دارن، حرص جمع کردن ابزار و اشیاء و نمیدونم خونه و ساختمون و ملک و اتومبیل و طلا و سکه و تزیینات و اینا دارن. اینا دائما در حال حرصن، چون اینو کمال میدونن، قیمت میدونن. تا آخر عمر شخص مثلا اثر وجودیش این هستش که اموال زیادی رو جمع کرده. حالا بعضی هستن با تقوا هم مؤمنن، ضمن اینکه اهداف و خلقت خودشون رو میدونن، کار تجارت میکنن، کارخونه دارن، قصدشون از کار تجاری و ثروت کمک کردن به مردمه، به جریان انداختن ثروت، ایجاد اشتغال، شاد کردن زندگی مردمه. اما بعضیا نه، این رو اصیل میدونن، یعنی خودش اصیل میدونن تا به اینجور مسائل برسن، خودشون و خانوادهشون رو به جمع اموال میپردن. بعضیا در کمالات گیاهی حریص میشن، یعنی وقتی که با حقیقت انس نمیگیرن دائما با کمالات گیاهی سر و کار دارن، یعنی سعی میکنن همیشه با شکم و غذا و نمیدونم شکم بارگی و نمیدونم لذت‌های غذایی و دائما کیک و دسر و میوه و آب میوه و شربت و شیرینی و ترشی و شوری و با ایناست که پیغمبر در حدیث معراج خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که اللهم صل علی محمد، مواظب باش اسیر شور و شیرین و ترش نشی. داره نصیحت میکنه پیامبرشو. بعضیا گرفتار مزن و به خاطر اینکه مزه بازن شکمباره میشن، دائما هوسهای شکمی دارن، مجبورن کار بیشتری کنن، پول بیشتری در بیارن، تنوع بیشتری داشته باشن، وسایل بیشتری برای خورد و خوراک تهیه کنن، دائما تو آشپزخونه و وسایل آشپزخونه و نمیدونم چیزی که بعد رو شکمه، یا کمالات دیگر گیاهی مثل خوشگلی و زیبایی و هیکل و اندام و پوست و قد و نمیدونم اینجور چیزا، کل زندگیشون به تجملات اینجوری میبنه، بچه و بچه داری و دیگه دائما ورزش و ورزش بازی و مدال و قهرمانی و برد و باخت ها و ایلا. شما عمر چقدر از مردم دنیا صرف اینجور چیزا میشه، این تا آخر عمر همش توی عالم برد و باخت و ورزش و کمالات بدنی و گیاهی هستن. بعضی ها در کمالات حیوانی وقت میذارن، یعنی حریص در کمالات حیوانی هستن، نه حالا خوبهاش. ببینید یه موقع از آدم کمال حیوانی که میگیم، حیوانات خدمت به هم نوع دارند، این خیلی خوبه، به شرطی که انسان رو از خودسازی نندازه. بعضی خیلی آدم های خوبی هستند، شب و روز میخوان به همه کمک کنن، خیریه میزنند، هیئت میزنند، میخوان همیشه کمک کنن بقیه، ولی به خودشون کمک نمیکنن. یعنی طرف الان مؤسسه خیریه داره تلاش میکنه برای کمک به ایتام، به خانواده های بی سرپرست، به عروسا، دامادا، ولی وقتی میای میبینی از نظام داخلی خودش آدم نه مهربونیه، نه آرومیه و نه شاد. این کار، این حریص بودن تو این جهت هم خوب نیست. انسان باید یه جا به خودش برسه، فرصت کنه به خودش برسه. میبینی این دیگه خیریه باز میشه، این آدم همه شب و روز میخواد به بقیه کمک کنه ولی خودش فراموش میشه، خودش رو یادش میره، مثلا به با زندگی همه کار داره غیر از زندگی خودش، ناموسش فراموش میشه، دخترش فراموش میشه، پسرش فراموش میشه، همسرش رو فراموش میکنه، ولی شب تا صبح تو خیریه است. خانم همینطور، آقا هم همینطور، یه دقت نمیکنن که باید یه حریمی داشته باشن و بعد به مسائل معنویشون هم رسیدگی نمیکنن، به مسائل واجبشون رسیدگی نمیکنن، به خانواده آسمانیشون رسیدگی نمیکنن، به امام زمانشون نمیرسن، به خلوت با خدا نمیرسن که معشوق اصلی هست. یه حال نماز و عبادت ندارن. ولی شما که تو 12 شب حاضر بره تو خیابونا برای کمک بقیه مردم کمک کنه، اما اگه بهش بگی مثلا نیم ساعت بشین قرآن بخون، یه مقدار با خدا باش، ذکر بگو، خلوت داشته باش، نماز شب، میگه حال ندارم. این زیاده روی هستش، باید یک حد متعادلی رو نگه داره. خب این خوبه، کمال حیوانی خوبیه، خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع، عبادت، عبادت در حیوانات هم هست. اصلا خدمتون که کارهای خانواده داری اینا همه ارز، ولی بعضی وقتا نه، یه مقدار چیزهایی هستش مثل زیاده روی در شهوترانی، غضب، کینه، مسابقه، مقایسه، اینا خیلی وحشتناک، اینا انسان رو سقوط میکنه. حریص هست اما چون دائما داره زندگیش رو با بقیه مقایسه میکنه، دائما داره مسابقه میده تو زندگیش با دیگران، دائما میخواد از بقیه جلو بزنه، این نوع حرصا نابود کننده است، زندگی رو کاملا نابود میکنه، آخرت رو هم از بین میبره. بعضی حرصای علمی دارن، این شهوت علمی دارن، این شب تا صبح همش میخواد مطالعه کنه، دکترا بگیره، تحقیق کنه، مقاله بده، کتاب بنویسه، میخواد استاد باشه، سخنرانی بکنه، محروف بشه، مشهور بشه، وقت نداره به خودش برسه. بقیه خوب میتونه مشاوره بده، راهنمایی بکنه، ولی خودش از خودش غافله و زندگی خودش نابود میشه. نه سحر داره، نه شب داره، نه امام زمان داره، نه خدمت داره، نه به مسائل دیگه‌اش میرسه. علم بازه، مطالعه بازه، کتاب بازه، درس بازه، انقدر درس بازه که وقتی جنگ هم میشه نمیره جنگ، میخواد بشه فقط درس بخونه. ما چقدر طلبه و عالم داشتیم که زمان جنگ نرفتن اصلا، حتی غیرت دفاع از کشورشون رو نداشتن، دین که تالا طلبشون، حتی نسبت به کشور خودشون هم غیرت نداشتن، زیاد بودن طلبه هایی که وقتی جنگ شد اصلا به روی مبارکشون نیوردن که این کشور جنگ، ما هم باید وظیفه ای داریم، باید بریم ما هم بجنگیم، ما هم باید بریم این کشورمون دفاع بکنیم. شب تا صبح فقط کار علمی و علمی و علمی همین. و بعضیشون هم توهم ورشون میداشت که اینا آدم های بی‌نظیری هستن در اسلام و برای حیفن و اینا آدم های خیلی خاصی هستن. من از زبان خودشون هم میشنیدم، میگن که خب ما اگه ما بریم کی برای اسلام میمونه؟ اینقدر اینا مثلا توهم داشتن. ما شهید دستقیبمون رفت، اشرفی اصفهانیمون رفت، مدنی رفت، صدوقی رفت، مطهری رفت، بهشتی رفت، رحمت الله علیه مجمعین. اینا همش توهم داشتن که اگه اینا برن دیگه حوزه و طلبه ها و نمیدونم همه یتیم میشن و اسلام مسلمین نابود میشه. هیچ اصلا به روشون نیوردن که آقا بالاخره ما چند روزی بریم، یه ماه هم ما هم بریم اسلحه دستمون بگیریم. همش علم بازی و شهوت علم و مطالعه، چند تا لیسانس، چند تا ارشد، چند تا دکترا، زودتر طلبه بشن، زودتر مجتهد بشن، زودتر برن رساله بدن، زودتر هی دائما شؤونات حرص علمی دارن. یعنی هی اصطلاحات جمع کردن، هی ور رفتن با افکار بزرگان، ور رفتن با کتابا، نظریه بازی، از اینجور چیزا، کتاب بازی، درس بازی، تدریس بازی، این یه حرص اینجوری هست. بریم مثلا خارج، حتما بریم، نمیدونم بچه هم برن خارج، دو همشون مدارک بگیرن، همه دکتر شن، همه مهندس شن، حرصای اینجوری. ولی وقتی که میبینیم که این آدم از سه تا شاخص سعادت، یعنی رحمانیت و رحیمیت، میبینیم پر از کینه و رقابت و حسادت و بداخلاقی و زودرنجی و حسادت و دیگه نمیدونم مسابقه و مقایسه، پر از ایناست. شادم نیست، یعنی آدمی نیست ارزه نداره، حتی خودشو شاد نگه داره. اینجور افراد آدم هایی هستن که بعد از سالها به افسردگی میرسن، آدم هایی هستن که شما نمیتونی اصلا کنارش 5 دقیقه راحت باشی، هیچ شادی نمیتونی تو کنارش داشته باشی، یه خنده درست 5 دقیقه خنده ندارن اصلا، نه درست حسابی ارزه دارن بخندن، نه ارزه دارن شاد کنن دیگران، اونس خیلی نمیتونن با بقیه بگیرن. پیامبر فرمود لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، در کسی که الفت نمیگیره و اجازه نمیده باهاش الفت بگیرن خیری نیست. هرس وقتی مسیرش عوض شه میره به سمت جهنم. بی نهایت طلبی وقتی مسیرش عوض شه، بی نهایت طلبی اگه بره به سمت این سه تا کمال، الله، اهل بیت، برای ما کی؟ آقا امام زمان، برطرف کردن موانع ظهور حضرت، جهاد در راه خدا، اگه بره به این سمت خیلی خوبه، عشق به الله، انس با الله، شباهت به تخلق به اسماء الهی، تخلق به اخلاق الهی، نزدیک شدن به خانواده آسمانی، شخصیتا قرب پیدا بکنیم، جهاد بکنیم، تلاش بکنیم برای برطرف شدن موانع ظهور حضرت. این ستایی که قرآن میگه، رحمانیت، رحیمیت، آرامش، شادی، اینا اگه انسان حریص باشه خوبه. ولی اگه منحرف میشه انسان از مسیر خودش، یعنی یادش میره کی هست، هرس مسیرش رو میبره به سمت جهنم. یعنی این روز به روز چیزایی رو جمع میکنه که عذابش رو بیشتر میکنه، دردسر ایجاد میکنه براش و معطلش میکنه، اضافه ها، زیاده ها. این صحنه رو چون پیامبر همیشه عادت داشت به جایی که خیلی حرف بزنه صحنه رو بصری نشون بده به افراد، خیلی فقط این نبود که یه حرف بزن شما بشنوید، میخواست صحنه ای. تو قرآن هم شما اگه دقت کردید خدا برای خیلی چیزا صحنه ایجاد میکنه که ببینید شما با چشم خودتون. یکیش همینه، یه مبلغی داد صدقه به، یعنی به یه مبلغی پول داد به سلمان و ابوذر، گفت برید هزینه کنید، اینا رفتن هزینه کردن، بعد یه سنگی رو داغ کرد، گفتش که بیاید روی این سنگ گزارش بدید که پولتون رو کجا آوردید. سلمان رفت رو سنگ داغ و همه رو صدقه دادم اومد پایین. ابوذر رفته بود چند جا خرید کرده بود، حالا باید گزارش میدونه وایسه رو سنگ، پاش داغ بود دیگه، اذیت میشد تا بخوای گزارش رو بده. پیامبر فرمود قیامت همین جوریه، اونا که دنیاداری کردن، حریص بودن، برای همه اینا معطلی دارن اونجا. فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. اگه حلال بوده جمع آوریتون باید حساب پس بدید. این مثلا برای چی دوتا خونه، دوتا ماشین، نمیدونم انقدر طلا جمع کردی، انقدر سکه جمع کردی، نمیدونم ویلای اضافه برای چی بوده، لباسای اضافه برای چی بوده، غذاهای اضافه برای چی بوده، لوازم اضافه، همش حساب کتاب داره. اضافهش گرفتاری میاره برای انسان. و فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، در حرامش هم که عقابه. و برای کسی که داره حرص میورزه این داره روز به روز آتش جهنم خودش و عذاب خودش و معطلی خودش و افسردگی خودش در دنیا و آخرت رو زیاد میکنه. چون شما هرچی حریص میشی یه چیزی رو به دست میاری، دلت یه وابستگی به اون پیدا میکنه دیگه. این کسی که الان یه دونه ماشین داره، ذهنش یه جاست تا مثلا 5 تا ماشین داره، این دلش 5 تیکه شده الان، و زمین داره، کشاورزی داره، نمیدونم ویلا داره، خونه داره، طلا داره، هزار جا باید دلش بلرزه. خب این شخصیت دیگه شخصیت متمرکز و قوی نیست. این دیگه نمیتونه لیزری حرکت بکنه، متمرکز بره به سمت غیب و آسمان. چرا؟ چون این اصلا هر وقت میخواد بیاد سر نمازم که بیاد، نماز یکی از خاصیت‌های خوبش چیه؟ همین وضو گرفتن، رو به قبله ایستادن. یکی از خاصیت‌های خوب نماز چیه؟ این که تمرکز میاره. تا تمرکز میاره، یعنی این فارغ میشه، اولین چیزی که یادش میاد چیه؟ مشکلاتش، بدهکاریاش، خونش. برای همین معمولا افراد وقتی یه گم شده ای دارن راحت نمیتونن پیدا کنن، اما وقتی میرن نماز میخونن سر نماز گم شده یادشون میاد، چون تمرکز بهتری پیدا میکنن، با طهارت یادش میاد مثلا انگشترش رو کجا گذاشته، ساعتش رو کجا گذاشته. چرا سر نماز میشه راجعش فکر میکنه که زمان بهتریه برای تمرکز. این اونجا پیدا میکنه گم شده ها، مشکلات رو اونجا سر نماز تو تمرکز میخواد حل کنه. حالا یه کسی که دیگه این اصلا به خود خدا نمیرسه، دیگه وقت نمیکنه اصلا ببینه که اصلا من الان تو با خدا میخوام حرف بزنم، تو معرض، تو جای ارتباط با خدا هستم. الان مقام، مقام خلوت، معاشقه، صحبت کردن، روش کردن نداره اینو دیگه. این دائما سر نمازم که هست ذهنش جای دیگه میره. بنابراین مسئله حرص از کجا میاد؟ ما بی نهایت طلبی نمیتونیم نداشته باشیم. این یادتون باشه. هیچ انسانی شما پیدا نمی کنید که بی نهایت طلبی نداشته باشه. بنابراین حرص در همه آدم ها به نحوی وجود داره، زیاده خواهی. اما این زیاده خواهی گاه وقتا میره به سمت کمالات حقیقی انسانی. لذا شما اگه تو دقت کردید در مناجات شعبانیه، در دعای کمیل، در دعاهای دیگه، همه زیاده خواهی هست. اضافه شدن در روز هست، لحظه به لحظه رشد هست. اما این زیاده خواهی و حرص، حرص انسانیه. چون به سمت بی نهایت میری، بی نهایت، بی نهایت حقیقیه، الله، اهل بیت. و برای شما هر چقدر تو این حرص میزنید پروازتون بیشتر میشه، اوج میگیرید. خیلی هم خوبه، خیلی هم ارزش داره. ولی وقتی که تو اصلا تو مسیر اصلی نیستی دیگه، اون حرص میره تو کجا؟ میره به سمت جهنم، میره به سمت چیزایی که وقتی به دستش میارید تازه اول مشکلاتت، وقتی تهیهش میکنی تازه اول وقت گذاری، پول خرج کردن، حرص و جوش خوردن، گرفتاری های بیشتر هستش و این خطرناک میشه. یعنی مثل اوج گرفتنی هست که شما تو حرص هرچی اوج میگیری خطر سقوطت و خطر نابودیت بیشتر میشه. اما وقتی که انسان در کمالات انسانی به معنای حقیقی اوج میگیره، این قربش بیشتره، ایمنیش بیشتره، لذتش بیشتره، آرامشش بیشتره. و بنابراین این آدم به شاخصه های سعادت، یعنی رحمانیت و رحیمیت، روز به روز بیشتر میرسه. فرق حرص خوب با بد، حالا کلمه حرص که اصلا باره چیز نداره مثبت، بعضی جاها باره مثبت داره. مثلا پیامبر حریصان علیکم، قرآن میگه این حریص بر هدایت مردمه، این خوبه، بد نیست، خیلی خوبه. این حریص برای امام زمان، انسان حریص به هدایت مردم باشه. و کثرت عدو بکم دیگه، ما که کثرت عدو بنا قلت عددنا، انسان حریص باشه کمبودهای عددی رو در شیعیان زیاد کنه، کثرت دشمن رو کم کنه. این خیلی ارزش داره. ولی برای امام زمان خودش هم رابطهش با غیب خراب نشه. یعنی ما یه بدبختی که داریم این هستش که هر وقت هم یه کار خوبی بهمون میگن که باید انجام بدیم، انقدر زیاده روی میکنیم توش، دوباره خودمون رو فراموش میکنیم، دچار خود فراموشی میشیم. میگو الان چند وقته نماز نخوندم. گفتم چرا؟ گفتم انقدر کار هیئت داشتیم زیاد بود اصلا وقت نکردم کفشمو در از پام. همین دوباره کار هیئت بودم. یعنی ما این قفلت میاد سراغمون. ما حواسمون جمع باشه که ما حواسمون به روابط شخصی خودمون، عبادت خودمون، خلوت خودمون، سحر خودمون، جمعه خودمون، حرم خودمون، انس خودمون، خودسازی خودمون باشه. به بهانه کار خیر از خودمون غافل نشیم. کار خیر یکی از حمله های سمت راست شیطانه. یادتون هست در حمله سمت راست گفتیم شیطان آدمو به چی دعوت میکنه؟ به کارهای مقدس، به کارهای خوب دعوت میکنه که تو وقت خودسازی نداشته باشی. یه تا میای یه ذره خلوت کنی، وقت خودسازی بخوای داشته باشی، میخوای مثلا شب قرآن بخونی، نماز شب بخونی، بهت میگه که آخ 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 ببین کارهای مربوط به این ایتام جا مونده ها، الان کار اینجوری عقب میمونی، یا بشین الان بشین راجع به ایتام فکر کن، بشین راجع به نمیدونم کار اداریت فکر کن، راجع به مؤسساتون بشین فکر کن، راجع به نمیدونم همینجوری کار خوب، کار مقدس و خوب، راجع به خیریتون، راجع به هیئت، خود به خود دیگه تو نمیذاره تو به ملاقات با حق. درسات جا مونده، این درسات امتحانات عقب میمونه ها. حالا این انقدر تو شبکه‌های مجازی پرزه میزنه، تلویزیون نگاه میکنه، سریال نگاه میکنه، اصلا شیطون نمیاد اونجا بهش بگه که الان برو سر درست. اگه شیطون هم بیاد یه تو دهنی همچی به شیطون میزنه که شیطون اصلا نمیتونه بیاد اونجا وسوسش کنه اینو. موقعی که با معشوقهای دنیایی خلوت داره اصلا شیطون نمیتونه بیاد اینو وسوسه کنه که بابا درست عقب میمونه، کارات عقب میمونه، فردا امتحان داری. داره شب تا صبح بچه‌هامون هم همینطورن. بچه‌هامون وقتی که دارن موبایل بازی میکنن شعورشون از کار میفته که بابا من فردا امتحان دارم، صبح ممکن نمازم قضا بشه، بی حال بشم، سر جلسه خوابم ببره، درس تو چون سحر میشه. آدم ها همینجوری هم دیگه. ولی همین آدمی که داره موبایل بازی میکنه شب تا صبح، صبح تا شب، اگه یه موقعی بخواد خلوت کنه با خدا، شیطان اونجا تازه میاد میگه درس داری یا کارات عقب میمونه ها، استراحت کن، صبح سر خواب سر کلاس خوابت میبره ها، نمیدونم درست عقب میمونی ها، اونجا میشه معلم ناسه. اما وقتی که این تو شهوت دنیایی هست شیطان اصلا دیگه باش کاری نداره، یعنی نمیاد اصلا، نمیذاره شیطان بیاد کاری باش بکن، یعنی یا فرشته هم بیاد نمیذاره، فرشته هم بیاد، وجدانش هم بیاد میزن تو دهن وجدانش که تو خفه شما امشب میخوام به این شهوت هم برسم، حتما میخوام این فیلم رو نگاه کنم، میخوام این سریال رو نگاه کنم، میخوام این نمیدونم با رفقام باشم، وقتم رو اینجوری بگذرونم، این تفریح رو کنم، نمیذاره. پس خیلی ما باید هوشیار باشیم که علامت حرص خوب، علامت حرکت به سمت بی نهایت این است که شخص به شاخصه های سعادت روز به روز نزدیک میشه. یعنی این رحمانتر میشه و رحیمتر، آرامتر میشه و شادتر میشه. اما حرصایی که دنیایی هستن، حتی حرصای خوبی که جنبه خوب داره، این هستش که شخص نه انتقام، کینه، خاطرات گذشته، ناآرامی، حرص، مسابقه، مقایسه، اینا دائما توشه، دائما توشه، قصه خوردن این همیشه داره. به این توجه بفهم. یه صلوات خط کنید. خب قرآن سوره قصص آیه 79 یه داستان تعریف میکنه. میفهمد که وقتی که قارون خب یه آدم فقیر بود از اقوام حضرت موسی، این هی اصرار داشت دعا کنن در حقش ثروتمند بشه. اونا هم میگفتن به نفع نیست. این در داستان در مورد خیلی از انبیا و اون پیغمبر هم داریم. چند تا از فقرا اومدن اصرار کردن پیغمبر دعا کنه براشون. اینم دعا کرد، ولی وقتی ثروتمند شدن دیگه پیغمبرم فراموش کردن، فوق مسجد رو فراموش کردن، نماز رو فراموش کردن. قارون هم اینجوری شد. قارون رسید به گنج و ثروت که ده ها شطور فقط ثروت این رو حمل می کردن، انقدر زیاد بود. دیگه وقتی که موسی علیه السلام بهش میگه خب حالا کمک کن به فقرا زکات تو بده، میگفتش که چی؟ میگفتش که من از کار خودم تلاش کردم، زحمت کشیدم به دست آوردم، پول برای چی بدم به دیگران؟ برای چی؟ به من چه مسائل دیگران؟ مثل خیلی از آدم هایی که الان همینطوری هستن. بنابراین وقتی اینا می اومدن تو منظر عام این با این ثروتش می رفت، قرآن چقدر قشنگ میگه، چقدر تقسیم بندیش جالبه، می فهمد که قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. چه قشنگه، میگه اونایی که دنیا طلب بودن، دستمو نگاه کنید، این چهار بخشو تو ادبیات قرآنی و روایی میگن چی بهش؟ دنیا، یعنی کمالات چی؟ جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. اینا میشه دنیا. میگه اونایی که دنبال دنیا بودن، یوریدون الحیات الدنیا، دنبال دنیا بودن، تا چشمشون میخورد به ثروت قارون میگفتن کاش که ما هم مثل این داشتیم، کاش که مثل این داشتیم. اونایی که اهل دنیا هستن تو خیامون که میرن چشمشون به خونه مردم میخوره، چشمشون به ماشین مردم میخوره، حسرت میگیردشون. خدا رحمت کنه، یکی از اولیای خدا رو از شاگردان مرحوم علامه بود. من اون شاید 30 سال پیش که منزلم قم نبود، من سال 80 اومدم قم، قبل از اون سالا که می اومدم برای درسای خصوصی خدمت استادمون قم، خدمت ایشون هم می رسیدیم بعد از درس اساتیدمون. از اولیای خدا بود، خیلی آدم با نفسی بود. ایشون میفهمود ما وقتی سر درس علامه میرفتیم انقدر گرایشمون به غیب، آسمان، معنویت زیاد بود، همه ها همین جوری بودن، یا درسای امام خمینی مثلا. گفت ما وقتی درسای ایشون رو شرکت میکردیم تا یه هفته حالمون خوب بود، خیلی حالمون خوب بود. اگه چشمون میخورد به یه آدمی که ثروتمنده، بیشتر به جای اینکه وسوسه بشیم، دلمون براش میسوخت که این بیچاره تو چه گرفتاری الان گیر کرده، این چقدر اسارت داره. به جای که بگیم آخه کاش که من ماشین اینو داشتم، خونه اونو داشتم، به جای اون حسرت دلمون برای اینا میسوخت. اون کسی که حریصه باید دقت کنه اگه چیزی به دست بیاره، داره از سهم ابدی و آخرتش کم میشه، یعنی حواسش نیست که داره مصرف میکنه، کجا داره مصرف میکنه، چون این لذت و اینا مساویه بین بندگان خدا. حالا الان من ماشین ندارم، این یه ماشین او مثلا 10 میلیاردی سواره، الان من به جای که حسرت اونو بخورم، زندگی حسرت زندگی دیگران رو بخورم، باید دقت کنم سهم من حفظه، اونم ابدیش، بهشتیش حفظه، نه دنیایش. یا شاید تو همین دنیا هم انشاءالله به منم رسید. حالا رسید، برای این من برای چی باید حسرت زندگی دیگران رو بخورم؟ آدم حریص وقتی حسرت زندگی دیگران رو میخوره، متوجه نیست داره چه ضربه‌ای به خودش میزنه. این کمال نادانیه. خب این الان داره مصرف میکنه، سهم آخرتیش کمه، حلالم هست سهم آخرتیش کمه، سهم آخرتیش حلاله. الان آدم که وقتی حلاله که نمیاد بره دنیا طلبی کنه. یه شخص خونه ای ساخت، خیلی خونه چشم نوازی بود، پیامبر صداش کرد گفت خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی یه همچین خونه ای ساختی؟ گفت یا رسول الله، خب پول خودم بوده. بنابراین وقتی حسرت میخوری زندگی دیگران، متوجه میشی که داری چه ضربه ای به خودت میزنی. آخ آخ اینا یه چه ویلایی دارن، ما هم کاشی بریم دنبال این ویلاهای یه ویلا ما بگیریم، یه ماشین اینجوری من بگیرم، یه خونه من بگیرم، یه نمیدونم اینو من داشته باشم. آدم عاقل میدونه اگر موفق نشه اینجا باید تلاش بکنه در تو آسایش دنیاش، چیزایی که دنیا خدا حلال کرده، مثل خونه خوب، خونه وسیع، چه اشکالی داره؟ این نعمت الهی است. اما حسرت تو دلش نباشه، غم تو دلش نباشه، حریص نباشه، از راه حرام نخواد مالشو جمع کنه، از راه حرام نخواد دنیاشو آباد بکنه. ولی خب نه، حالا تلاشش هم بکنه. خود پیامبر امیرالمومنین اصلا فرمود من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکسل. هر که تو کار دنیایش تنبله، تو کار آخرتش تنبلتره. تو کار دنیا هم نباید تنبل باشه. اشکال نداره ثروت هم داشته باشه، خیلی هم بده. مؤمن دست هم نگاه کنید، مؤمن چون بخش انسانیش حاکمه، هر چقدر این چهار بخشش قوی تر باشه به نفعشه. چرا به نفعشه؟ چون همه رو دست آخرتش به کار میگه، نه در تو دنیا، نمیاد دنیا رو آباد بکنه، در تو آخرتشه. همین چند وقت ما تو کانال زدیم میخوایم یک موکب بخریم برای بخش بین المللیمون. یه خانومی که قبلا هم خیلی کمک کرده بود، یه زنگ زد و دوباره گفت من میخوام الان عذرخواهی میکنم. این خانم تماس گرفت، گفت من آپارتمانم رو فروختم، میخوام بذارم برای این که باقیات سال. گفتم خودت چی خونه؟ گفت من یه خونه کوچیک خودم دارم، برام بسه همین مقدار، این باید بره برای آخرتم، برای چی نگرش دارم اینجا؟ خب این آدم هر چقدر ثروتمندتر بشه با ثروتش چی میسازه؟ لذا حضرت فرمود چه یار خوبیه ثروت برای آخرت انسان، چه یار خوبیه دنیا برای تقوای انسان. بله این آدم آدمی هست که مسلطه، مثل امیرالمومنین، ائمه، اینا آدمای فقیری نبودن هیچ وقت تو زندگیشون، اما همیشه حریص بودن هرچی تو دنیا دارن بریزن برای آخرتشون، برای دنیا آباد کردن دنیا و مسابقه نمیذاشتن. تو چشم و همچشمی ها صرف نمی کردن. صلوات خط بفرمایید. یه داستان تعریف کنم براتون، خیلی داستان جالبیه این داستان، راجب هرسه، داستان قشنگیه. توی مناسبت دیگه هم اینو تعریف کردم که یه موقعی حضرت عیسی علیه السلام با یه آقایی همراه میشن یه مسیری رو برن. بعد از اینکه میرسن به یه دهکده، حضرت مسیح علیه السلام مشغول به طرف میگه بیا برو یه تن تا نون بگیر، غذا بگیر، بیا نون بگیر، خودش مشغول عبادت میشه. بعد این شخص میاد میبینه حضرت مسیح هنوز وسط نمازه، اینم سه تا نون گرفته بود، گفت حالا تا اینم حالیش نیست من یه نونشو خودم بخورم. یه نونو خودش خورد، حضرت نمازش تموم شد، گفت آقا بفرمایید. حضرت فرمود سه تا نون بود دیگه. گفت نه آقا، دو تا بود، یکیش مال شما یکیش مال من. نکته که حرص ورزی تو شکم، توی اینجور چیزا دوباره اینا راه افتادن، یه مسیری رو رفتن. حضرت یه آهوی رو صدا کرد و ذبحش کرد، اون آهو رو، گوشتش رو خوردن. بعد امر کرد، آهو زنده شد. ایساست دیگه، دم عیسایی رو، آهو زنده شد. قسم داد آهو رو، گفتش که خب جناب آهو حرکت کن ببینم. حرکت کرد و حضرت ازش سوال کرد که از این آقا، گفت دیدی قدرت منو؟ بله. کل قسمت میدم به اون کسی که این قدرت رو به من داده، بگو چند تا نون بود. گفت سه تا، دو تا بود آقا. نه دو تا بود آقا. هرچی حضرت قسمش داد قبول نکرد. رفتن یه جایی رو سه خشت طلا پیدا کردن. حضرت عیسی سه تا خشت طلا رو برداشت، گفتش که یا یکیش مال تو یکیش مال من، این سومی مال کسیه که بگن اون سومی نون کجا بوده. آدم حریص اینجوریه، گفت آقا من خوردم، بده بیاد این طلا رو. حضرت گفت ستاش مال خودت، بیا مال منم مال تو. حضرت دیگه ازش جدا شد، رهاش کرد و رفت. گفت این ستاش مال خودت، من رفتم، دیگه پیش من نباشه. یه قسم خدا هم برای این اصلا کارساز نبود. این به طمع طلای سوم لو داد، گفت اونو من خود از گفت این مال من، طلای منم بود. این رها شد اونجا، سه تا طلا رو برداشت و حالا حتما هم خوشحال بود که حضرت اون طلا هم داده بهش، و رفت خورد به طور سه تا راهزن. خورد به طور سه تا راهزن، گفتش که اونا اینو کشتنش، یعنی هرس این کارو میکنه، عاقبت هرس کشتنش، طلا رو برداشت. حالا راهزنا چیکار کردن؟ راهزنا گفتن که برو دهکده به یکیشون نون بیار، با هم بشینیم بخوریم. باشه. این که رفت دهکده نون بیاره، گفت با برای چی دوتا طلا دست اینا باشه؟ نونا رو سم میکن، نونا رو سمی کرد، اوورد و اونا هم نقشه ریختن، گفتن خب حالا بدید بکشیمش، تلاش دوتایی با هم نس کنیم. این تا رسید اونا کشتنش و دوتایی راحت نشستن، نونا رو خوردن و مردن، چون نونا سمی بود دیگه. حضرت عیسی اومد گفت هرس با آدم این کار رو میکنه، چهار تا جنازه کنار هم، هرس با آدم این کار رو میکنه. هرس دنیا رو نابود میکنه، زندگی رو نابود میکنه، اهداف و آرمانها رو نابود میکنه، آخرت هم نابود میکنه. لذا انسان اگه حواسش نباشه، کنترل نداشته باشه رو این حسش، مقایسه، مسابقه، رقابت، به خصوص که الان توی تلویزیون ما دائما دارن هرس آدم‌ها رو تحریک میکنن، یعنی تبلیغاتی که میکنن از نظر وسایل خونه، خوراکی ها، نمیدونم شکمیجات و وسائل خونه و مدل خونه و دکوراسیون و مبلمان و لوس رو، چون کسی داره اینو تولید میکنه میخواد بفروشه، میخواد فرشش رو بفروشه، میخواد اجاقش رو بفروشه. دیدید که الان تو تلویزیون خانم اینجوری میکنه دیگه، اون سرویس هم دیگه حالمو خراب کرد، اونو دیگه رو گذاشتم کنار، دیگه اینو چشم خورد، اینو دیدم، الان اونو گذاشتم کنار. این قشنگ هرس رو کاملا یه شرکت تبلیغاتی تبلیغ میکنه، مردم رو دعوت میکنن به خرید بیشتر، به مقایسه و مقایسه و مسابقه بیشتر. یعنی این الان میره تو تبلیغ تلویزیونی یه دونه سرویس میخره، یه ماه بعد یه سرویس جدید تبلیغ میکنن، اصلا از چشمش میفته این سرویس قبلیه، لباس قبلیه، کفش قبلیه، و بعد این دوباره تحریک میشه بره بخره. دائما، یعنی اصلا فکر نمی کنن که خب الان مثلا من اینو دارم برای چی. بچه هامون هم همین جوری میشن، بچه برای مداد رنگی داره، ماژیک داره، بعد بینه حریصه بره دوباره یه چیزی وسط لوازم تحریر بخره انبار کنه، کیف بخره انبار کنه، 20 نوع کیف بخواد بره بخره، کفش بخره، لباس بخره. یه نفر آدم اندازه 20 نفر لباس داره. خب این هرس دیگه، هرس یعنی چیه؟ بعد جالبه همیشه وقتی هم میگه نه من اصلا با دنیا کاری ندارم، من اصلا انقدر قانم، انقدر خوبم، انقدر اصلا من علاقه به دنیا ندارم. ولی وقتی که میری خریدار رو نگاه میکنی میری خریدار چقدر وحشتناکه. مثلا من خدا بهش گفتن چقدر زشتی، میگم نه من خیلی خوشگلم، تو بیمارستان عوض شدم. اینجوریه، یعنی دو سطح خریدت معلومه داری چی کار میکنی دیگه، اینا از این همه ولخرجی ها معلومه داری چی کار میکنی. اینو باش توجه کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. علی علیه السلام فرمود اشقاکم احرسکم، شقی شرین شما شقی ترین شما. فارسی ترجمه که میکنن خیلی قشنگ در نمیاد، چون تو ترجمه مینویسن چی؟ مینویسن بدبخت ترین شما. ما اصلا بخت نداریم، ولی چون اصلا خوشبخت و بدبخت معنادار نیست. بخت ما نداریم که اصلا، یکی کسی خوشبخته یکی بدبخته. چیزی به اسم بخت و شانس و این چیزا که آدم باید زندگیشو بسازه. بله اگه یک کسی عوامل سعادت رو جذب کرد، اگه بهش گفتن خوشبخته، یعنی بخت خودشو ساخته یا بخت خودشو خراب کرده، خودش خراب کرده. نه اینکه واقعا این چیزی به اسم شانس داریم، مردم شانس دارن، مردم خوشبختن، مردم بدبختن، این همین چیزی ما نداریم که. آدم باید خودشون این کار کنن. تو شقی می نویسن که خوش بدبخترین آدم ها. یه آقا باید بگرده واژه پیدا کنه براش که اشقا شقی که ما میگیم، مثلا میگیم ابن ملجم شقی ترین آدم ها بود که امیر المومنین رو کشت. خب حضرت می فهمد توی شماها شقی ترینتون اونه هستش که حرص بیشتری به دنیا داره. دقت کنید، یعنی تو از سعادت جد، شقاوت ضد سعادته، یعنی تو دائما از سعادت جدا میشی میری به سمت شقاوت. وقتی حرص بیشتری داری میزنی داری بدبختر میشی، داری بیچاره تر میشی، داری از خودت غافل تر میشی، خود حقیقی داره نابودتر میشه. شما یه مادر رو نگاه کنید، میگه گریه میکنه، میگه یه لحظه رفتم خرید کنم، بچه‌مو گذاشتم در مغازه، رفتم یه چیزی بگیرم، بچه‌مو دزدیدن، بچه‌مو دزدیدن. بعد این حالا وقتی میخواد بیاد خونه، نه جواب شوهرشو داره بده، نه جواب وجدانشو میخواد بده، عاطفه‌شو میخواد چیکار بکنه. یه لحظه هوس یه خانم، من رفتم تو فروشگاه غافل شدم از بچه‌م، بچه‌م گم شد، بچه‌مو دزدیدن. ما مادر داشتیم تو بازار، بچهش برای همیشه گم شده دیگه، هیچ وقت هم پیداش نکرد تا آخر عمر. از بچهش غافل شده، حیوان درنده بچهش رو دریده، از بچهش غافل شده. من با چشم خودم دیدم، فکر نکنید داستان دارم میگم یا تو تلویزیون خوندم یا یه جایی که خوندم، نه، از بچهش غافل شده، بچهش تو رودخونه افتاده، سیل برده بچه رو. بعد یه دفعه خودش میاد این غفلت من این فاجعه رو درست کرده دیگه. الان کیو برده؟ قلبشو برده، جگرشو برده، بچهشو برده. بچه حضرت فرمود اولادونا اکبادونا، بچه های ما جگر ما هستن، کبد ما هستن. حالا یه کسی وقتی حریصه کی رو از دست میده؟ میبرنده شیطون میبردش، سیل دنیا میبردش، در رنده های دنیا میخورنش، خودشو، خود حقیقیشو. الهش رو از دست میده، خانواده آسمانیش رو از دست میده، غیب رو از دست میده، بهش رو از دست میده، خود حقیقیش رو از دست میده، شخصیتش از بین میره توی هرس، توی هرس. برم خارج حتما این کارو کنم، درآمد بیشتری داره، میره اونجا که درآمد بیشتره رو داشته باشه، میبینی دینش از دست رفت. گفتم بهتون جلسه گذشته، آقا امام صادق علیه السلام فرمود، امام باقر فرمود، یک کسی اومد خدمت امام باقر فرمود من رفتم یه جای تجارت کنم، اونجا یخ بوده همش، آب نبوده وضو بگیرم. حضرت فرمود چرا مثل فلانی قانع نیستی تو تجارت که همینجا سر جاش نشسته داره تجارتشو میکنه، میری یه جایی که نتونی دین تو حفظ بکنی. بعضیا هرس میزنن، من باید دکترا بگیرم، هرس توی دکترا میبینی شخصیتش از بین رفت، هرس توی تحصیلات بیشتر این دچار خود فراموشی میشه، خودشو از دست میده. آدم باید به اندازه قدم برداره که دچار خود فراموشی نشه. خودتو از صفر نگه داری، اون کسی که از جنس خداست، اون چیزی که از جنس اهل بیته، اون چیزی که نور خداست، اون دستت نره. من حقیقیت گم نشه، من ابدیت گم نشه. وقتی افتادی تو مقایسه و مسابقه با آدم ها، آدم های کوچیک، آدم های ذلیل، آدم های بدبخت، تو هم مثل اونا میشی. پس منم زودتر به اینا برسم، منم بودم برم زبان یاد بگیرم، منم بودم برم این کارو کنم. بعد میخوام قرآن بلدی بخونی؟ نه. قرآن میفهمی؟ نه. دعاها رو میفهمی؟ نه. ولی زبان خوب بلده ماشاءالله. برای حرص دنیا رفته اینو یاد گرفته. یه موقع رفتم یه بازاری، دیدم ماشاءالله تمام بازاری ها انگلیسی یاد گرفتن و عربی. گفتم خدا اینا اما بهتر حرف میزنن، اما واقعا بهتر حرف میزنن. این چجوری میشه یه آدم استعدادش انقدر روش میکنه که هم انگلیسیش خیلی عالی حرف میزنه با مشتری های انگلیسی، هم عربی خوب یاد گرفته. حالا اگه برای خدا بود، برای مثلا خواست تفسیر یاد بگیره، قرآن یاد بگیره، دعا رو بخونه. ما طلبه ها تنبلیم تو آخرت، یا مثلا مؤمنین تنبلیم تو آخرت بریم قرآن یاد بگیریم، روایات رو یاد بگیریم، دعا عربی یاد بگیریم برای خدا، ولی برای دنیاش رفته عربی یاد گرفته، انگلیسی یاد گرفته. با چه همتی معشوقای دنیایی و استعدادش رو شکوفا کردن. تو سخت‌ترین شرایط زندگی من دیدم آدم رو میره زبان یاد میگیره، بعد میگه که حالا مثلا فلان کلاس، فلان جلسه، نماز، نماز جمعه، حرم، میگه به خدا وقت ندارم، من اصلا وقت ندارم، نمیرسم، ببین بچه‌م نمیذاره، زندگیم نمیذاره، نمیدونم شوهرم مریضه. چجوری زبان خارجی یاد؟ دانشگاه چجوری میری؟ پس برای دانشگاه رفتنش وقت همه جوره جور میکنه، اما وقتی میخواد یه مسئله تربیتی یاد بگیره وقت نداره، میخواد شوهرداری یاد بگیره وقت نداره، میخواد توجه به آخرت، انس به آخرت یاد بگیره، میبینی که اصلا وقت نداره. ولی لیسانسش رو ماشاءالله میگیره، ارشدش رو میگیره، داره دکتراش هم میخونه. هر وقت بهش میگی ابدیت آخرت، نه. ان دعیه اله حرس دنیا عمل و ان دعیه اله حرس الاخرت کسل. این بدبخترین، منفورترین آدم پیش خداست، که انشاءالله جلسه بعد این روایت براتون توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.